بسم الله الرحمن الرحیم. 25 آبان 1393، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فحص از مخصص بود. آقای آخوند و آقای نائینی فرمودن فرق است بین فحص در موارد اصول لفظیه و فحص در موارد اصول عملیه. این رو جلسه گذشته نقد کردیم. ملاحظه فرمودید که فرقی در مقام بین فحص در مقامین نیست. فحص چه در اصول لفظیه باشد و چه در اصول عملیه به یک معناست. حالا مشهور بین اصحاب این است که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اگر شما عامی رو برخورد کردید قبل از این که از مخصصش فحص کنید و حالا بود یا نبودش رو مطلع بشوید، جایز نیست که به عام تمسک کنید. این مشهور بین اصحاب. به این قول مشهور که وجوب فحص است قبل از تمسک به عام، ادله ای رو برای این وجوب فحص ذکر کردند. ادله وجوب فحص قبل از تمسک به عام رو مرور میکنیم ببینیم آیا این ادله تمام میشد یا نه. ادله قول مشهور که لا یجوز التمسک بالعام قبل الفحص من المخصص. اگر شما یک احل الله البی مثلا داشتید، یه تجارتا انتراز داشتید و می دانید که یه بیوعی خارج شده، یه تجاراتی از این عام، از این اطلاق خارج شده، تا مادامی که فحص از مخصص یا مقید نکرده اید، لا یجوز التمسک به این عام یا به این اطلاق. بعد از فحص از مخصص، اگر مخصص یافتید که فهوه، مخصص ثابت میشه. اگر مخصص نیافتید بعد از فحص از مخصص، جایز است که به این عموم تمسک کنید. ادله ای را ذکر کردن که چرا تا مادامی که فحص نکرده اید لا یجوز التمسک بالعام. دلیل اول، گفتند که تا شما فحص نکرده اید و فحصتون کامل نشده است، ظن به مراد مولا از عموم پیدا نمی کنید. اگر بخواهید ظن به مراد مولا پیدا بکنید، می بایست فحص کنید ببینید آیا مخصصی هست یا نه. مادام که فحص نکرده اید، ظنی به مراد مولا از عموم برای شما حاصل نمی شد. به عبارت دیگر، حجیت اصالت العموم مبتنی است بر این که شما از اون اصالت العموم ظن به مراد مولا حاصل کنید. تا این ظن به مراد مولا نیاید، اصالت العموم حجیتی پیدا نمی کند. و این ظن برای شما حاصل نمی شود قبل از فحص از مخصص. تا فحص از مخصص نکنید، چنین ظنی به مراد مولا برای شما حاصل نمی شود. بنابراین واجب است شما فحص از مخصص بکنید تو بعد از فحص از مخصص براد اون زن به مراد مولا حاصل بشود، زن به مراد مولا که حاصل شد، اون وقت اصالت العموم برای شما حجت می شود. بنابراین تا مادامی که فحص از مخصص نکرده اید، زن به مراد مولا برای شما حاصل نمیشد و اصالت العموم حجیتی ندارد. میگد مستدل، میگد تا شما، چرا زن حجت است؟ میگد تا شما اصلا این زن رو پیدا نکنید به مراد مولا، چون به مراد مولا که شما علم نمیتونید پیدا کنید، دیگه حداقل زن به مراد مولا پیدا کنید. این دیگه بله بفرمایید دست کمش است که مراد مولا از این عموم واقعا عموم را اراده کرده است. این استدلال، لکن این استدلال قابل مناقشه است. اولا این استدلال اخذ از مدعا است. مدعا وجوب فحص است مطلقا، ولو شما زن داشته باشید به مراد مولا قبل از فحص. اونی که این وجه این استدلال دارد بیان میکند این مورد را نمیگیرد. یعنی اگر شما زن دارید که احل الله البی، به اطلاقش یا به عمومش اخذ شده است و این اطلاق یا عموم حجت است، بنابراین دیگه لازم نیست فحص از مخصص کنید. این برهان میگه دیگه فحص از مخصص لازم نیست، در حالی که مشهور میگن نه بازم باید از مخصصت فحص کنید. بنابراین اولا دلیل اخذ از مدعاست، چون دلیلی که اقامه شده است منحصر است به جایی که شما تا مادامی که فحص نکرده اید زن بردون حاصل نشه. حالا اگر جایی است که ما قبل از فحص زن داریم که مراد مولا همین است، بنابراین دیگه فحص لازم نیست رو این دلیل، در حالی که مشهور میگن بازم فحص لازم. پس اولا دلیل اخذ از مدعاست، ثانیا اونی که در باب حجیت اصالت العموم گفته شده است که بله اعتبار دارد، این است که اصالت العموم افاده زن نوعی را بکند نه زن شخصی. توجه می فرمایید؟ اونی که در این استدلال به عنوان زن اخذ شده است زن شخصی است، چون شما وقتی فحص کردید بعد فحص که تمام شد چه زنی حاصل می شد؟ زن نوعی حاصل می شد، زن شخصی برای شما حاصل می شد. اونی که در این استدلال به عنوان زن اخذ شده است زن شخصی است، اونی که در حجیت اصالت العموم اخذ شده است این است که شما اصالت العموم افاده زن نوعی رو بکند. پس که ان در استدلال یه خلطی وجود دارد، اصالت العموم حجت است جایی که افاده زن نوعی بکند این اصالت العموم. این استدلال دارد بحث رو میبرد رو زن شخصی، توجه میفرمایید، در حالی که حجیت اصالت العموم هیچ ربطی به زن شخصی ندارد. میخواد زن شخصی باشد میخواد نباشد، اگر زن نوعی هست اصالت العموم حجیت دارد، حتی اگر زن شخصی برخلافش باشد. ولو زن شخصی برخلافش باشد اگر زن نوعی به اصالت العموم وجود دارد اون زن شخصی حجیتی ندارد، اخذ به زن نوعی میشد. بنابراین اونی که در حجیت اصالت العموم اخذ شده است، جایز که اصالت العموم افاده ظن نوعی بر عموم بکند. اونچه که در این استدلال اخذ شده است ظن شخصی است و بین ظن شخصی و ظن نوعی بون بعیدی است و عرض می‌کنیم حتی اگر اصالت العموم افاده ظن نوعی بکند لکن ظن شخصی برخلافش هم باشد، بر وفاقش کاری نداریم، حتی اگر ظن شخصی برخلافش باشد ظن شخصی اعتبار ندارد و از حجیت ظن شخصی میافتد و به اون ظن نوعی باید عمل بشه. بنابراین اونی که در استدلال اخذ شده ظن شخصی است و نه ظن نوعی و بحث در ظن نوعی است. اینم اشکال دوم. بنابراین دلیل اول ملاحظه فرمودید که عقیم است، و اما دلیل دوم، دلیل دومی که اقامه کرده اند این است که خطابات کتاب و سنت خاص است به مشافهین و غیر مشافهین را نمیگیرد. غیر مشافهینی که غائبند یا معدومند، ممکنه که باشند اما تو مجلس خطاب نیستند، یا اصلا معدومند، انسانهایی که قرنهای بعد میان. بنابراین گفته شده است که ممکن نیست که تمسک بشود به عمومات خطابات کتاب و سنت، چون اصلا اونا اختصاص به مشافهین داره، اختصاص به کسانی دارد که در مجلس تخاطب حاضر هستند. پس اصلا شما چه جوری میخوای به این عمومات تمسک کنی؟ اصلا نمیتونی به این عمومات تمسک کنی. بله، اگر بخواهید به این عمومات کتاب و سنت که فقط مختص به مشافهین است تمسک کنید، باید یه تتمیمی بزنید، یه دلیل دیگری اقامه کنید، و اون دلیل دیگر قانون اشتراک در تکلیف است که بگن بله این عمومات مختص به مخاطبین و مشافهین است، لکن غائبین و معدومین را هم شامل میشد به قانون اشتراک در تکلیف. چون ما میدونیم همون تکلیفی که مسلمانان مجلس خطاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام داشتن، تکلیف بین ما و اونا مشترک است. تمسک به ذیل قانون اشتراک در تکلیف، اون وقت با تمسک به این قانون اشتراک در تکلیف می توانیم بگم که خیلی خوب این خطابات شامل حال ما هم می شود. بنابراین شمول این خطابات برای غیر مشافهین و این که اینا عام است و شامل حال بقیه هم میشد، شما میبایست حکم مشافهین را استخراج کنین از قانون اشتراک در تکلیف. قانون اشتراک در تکلیف یعنی باید حکم مشافهین را از این خطابات وقتی بخن استخراج کنید، باید تعیین کنید آیا این خطابات عام است یا خاص. برای تعیین اینکه حکم مشافهین از این خطابات عام است یا خاص میبایست فحص کنید، چون یه وقت عمومی رو شارع گفته است برای مخاطبینش اما بعد مدتی یا قبل اون خاصش رو بیان کرده است. سلام. و ما که اطلاعی از این خاص نداریم، بنابراین واجب است بر ما، بر غیر مشافهین واجب است فحص که ملاحظه کنیم آیا این عام در عمومش باقی است یا این عام تخصیص خورده است. بنابراین اگر بخواهید اون خطابات شامل حال ما بشود که غیر مشافهینیم، باید فحص از مخصص بکنیم. ببینیم آیا تخصیصی خورده است یا تخصیص نخورده. اونا لعل مخصصات رو میدونستن، لکن ما نمیدونیم الان. باید فحص بکنیم ببینیم آیا تخصیصی خورده است یا نه. این دلیل دوم. نقد این دلیل دوم چیست؟ نقد این دلیل دوم هم این است که باز این دلیل اخذ از مدعا است، مثل دلیل اول. چرا؟ به خاطر اینکه خطاباتی که وارد در کتاب و سنت است، بسیاری از اونها تخاطب درش اخذ نشده است، خطابی درش نیست. الان نحوه قضیه حقیقی ذکر شد، بنابراین اونایی که خطاب درش نیست و الان نحوه قضیه حقیقی ذکر شده، دیگه اصلا این دلیل دوم در موردش جاری نمیشن، چون خطاب مال حضار در مجلس تخاطب است. وقتی خطابی نیست، الان نحوه قضیه حقیقی دارد حکم رو بیان میکنه. ملاحظه بفرمایید. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خطاب با کیه؟ اصلا خطابی درش نیست. میگه حج برای مستطیع، هر که مستطیع شد. الان نحوه قضیه حقیقیه. اون عمومات و اطلاقاتی که خطاب درش نیست، نمیگد که ای کسانی که دارین حرف منو میشنوید. اونایی که خطاب درش هست، خیلی خوب. این برهان علا فرض تمامیتش جاری میشه. لا، نه، چه خطابی؟ لله علی الناس حج البیت من است. من کیه؟ خطاب درش کی خطابه؟ من استطاع الیه سبیلا قضیه حقیقی است. یعنی هر که در هر زمانی مستطیع شد یجب علیه الحج. اگه اینجور بود که ای مسلمونا پاشید برید حج، این میشد خطاب. الان که این نیست، میگه من استطاع، هر که مستطیع شد یجب علیه الحج. این قضیه حقیقی است، اصلا خطابی درش نیست. وقتی خطاب درش نیست، شما نمیتونیم بگون انحصار مجلس تخاطب داره. این خودش الان نحوه قضیه حقیقی یه جل شده. هر کسی هر وقتی مستطیع شد، در هر روزگاری، در هر نقطه ای از این دنیا، این واجب الحج است، مستطیع برود حج. تموم شد. کجا درش خطابه؟ خیلی خوب. بنابراین ما یه عموماتی داریم، یه اطلاقاتی داریم، خطاب درش نیست. بازم اون آقاونی که میگن فحص لازمه، میگن برای اینا هم فحص لازمه، اما این استدلال دیگه اینا را شامل نمیشه. بنابراین این دلیل اخذ از مدعاست. یا فرض بفرمایید، میفرماید قوله علیه السلام کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. همه چیز پاک است تا شما نجاستش رو بدانید. نمیگه حتی تعلم انه قذر. خب هیچ خطابی درش نیست. میگه کل مسکرن چی؟ حرام. چه خطابی درش است؟ هر وقت، هر عصری، هر روزگاری مسکری به وجود آمد، حکم به حرمتش میکنه. ملاحظه میفرمایید اینا مواردی است که اصلا خطاب درش نیست، به نحو قضیه حقیقی جل شده. وقتی خطاب درش نیست، شما چجور میگویید مال مشافهین مجلس تخاطب؟ اصلا خطاب درش نیست، تخاطبی نیست، الان نحو قضیه حقیقی است. پس اولا دلیل اخذ از مدعا است. ثانیا کی گفته است که خطاب مختص مشافهین و حاضرین در مجلس خطاب است؟ کی گفته است این اصلا؟ خطاب همه رو میتواند بگیرد، حتی معدومین رو میتواند بگیرد. توجه میفرمون؟ و هیچ مشکلی ندارد. شما در وصیت امیرالمومنین علیه السلام دارید چی؟ دارید که فرمودند که وصا، بله، فرمودند که من وصیت میکنم به تو حسن و حسین و چی؟ و جمیع ولدی و جمیع ولدی و من بلغه و من بلغه کتابی. توجه می‌فرمایید؟ وقتی اگر خطاب مختص مشافهین بود، پس این خطاب باید خطاب غیر عادی باشد. و من بلغه کتابی، یا اون جایی که در وصیت فاطمه زهرا دارید که خطاب به امیرالمومنین علیه ما سلام، بلغ سلامی الی چی؟ ولد، بلغ سلامی الی ولدی تا یوم القیامه. توجه می‌فرمایید؟ خب امیر رو موظف کردند سلامشون رو برساند به فرزندانشون تا روز قیامت. اینا پس یعنی خلاف خطابه، خلاف تخاطبه؟ ظاهرن اینجور نیست و خطاب مختص به بله مشافهینه در مجلس تخاطب نیست و امروز این معنا دیگه خیلی واضحه. توجه میکنید؟ امروز دیگه ما لازم نیست برای این معنا برهان اقامه کنیم. آقای بفرمایید که وزیر خارجه بله بفرمایید آمریکا در چین مثلا یه مصاحبه ای میکند، توجه میفرمایید؟ خطابش هم به هیچ کس نیست. این مصاحبه ای رو که میکند، بعد شما میبینید سخنگوی وزارت خارجه ایران جواب اون رو میدهد و او حرف رو نقد میکند، در حالی که هیچ خطاب نکرده است به ایران. یه مطلبی رو کلی گفته است، اما اینا فهمیدن که با اوناست و خودشون جواب میدن. و نه این، نه اون میگد که ما که با شما نبودیم، نه این میگد خب این که با ما نبوده یه چیزی برای خودش گفته. او میگد این جواب میدن، این میگد او جواب میدن. توجه میفرمایید؟ در عالم سیاست همین جور است دیگه. خیلی جا علا نحو صریح و مستقیم اسم نمیبرن، اما یه حرفی را در آمریکا میزنن ایران جواب میداد، ایران میزند آمریکا جواب میداد. اینا هیچ کدوم هم تو مجلس تخاطب هم نبودن. اگر خطاب منحصر به مشافهین است، پس تمام اینا لغوه. میگن اصلا تو نبودی ما این حرف زدی، تو شما جواب میده؟ در حالی که جواب، حتی اگر جواب نده ازش استدعای چه میکنن؟ پرسش میکنن آقای کری در چینی حرف زده چی میگن شما؟ یا از سخنگوی کاخ سفید میپرسن در ایران هم چی گفتن شما چی میگوی؟ توجه میکنی؟ حتی اگر جواب نده ازش پرسش میکنن که جواب چه شد؟ توجه میکنه؟ بنابراین اصلا قبول نداریم که خطاب مختص به حاضرین در مجلس تخاطب است. این یه مبنای فاسده و فسادش هم امروز اوضح و منش شمس است. حتی دیگه اینقدر واضح است که احتیاج به برهان ندارن، اگرچه در ضمن بحث‌های آینده هم متذکرش میشه. چه غائبین حتی و چه معدومین، معدومین هم میگیره. لذا عرض کردم وقتی امیر میفرمایند و من بلغه کتابی، نگفته بودنم همین بود. فجه میفرمون یعنی خطاب اگر صحیح نباشد که معدومین رو بگیره، خب تمام اینایی که بله می نویسد یک کتابی، یه رساله تو کتاب‌های عرفانی و اخلاقیات، بدان ای عزیز، خب این عزیز کی بوده، هر کی بوده، مرده رفته دیگه. پس شما چرا اون کتاب میخونی؟ بدان ای عزیز حجت اسلام. خطاب با کیه؟ شما میگوید بدان ای عزیز خواننده شه، هر کی کتابشو بخونه او ازش تعبیر کرده بدان ای عزیز. خب این مصیبت است که یه نویسنده عادی اگر یه چیزی بنویسد بگه بدان ای عزیز، شما میگوید آقا این عزیز هر کیست که کتاب الله کند بخونه در هر عصر و روزگاری شامل حالش میشد این عزیز. وقت وقتی به کتاب خدا میرسد دون منحصر است به مشافهین مجلس تخاطب، وقتی به کلام پیغمبر میرسد بگون مختص است به مشافهین مجلس تخاطب، که خیلی واضح البطلان. دلیل سومی که اقامه شده بر وجوب فحص، میفرمایند که هر که متصدی استنباط احکام شرعیه بشود از کتاب و سنت، هر که بسم الله بگد و بخواد متصدی بشد و استخراج احکام شرعیه رو بکند، میداند که این عموماتی که در کتاب و سنت وجود دارد، این عمومات بسیاریش تخصیص خورده است. توجه فرمودی؟ به عبارت دیگر وقتی میداند بسیاریش تخصیص خورده است، یه علم اجمالی دارد به این که قرائنی بر خلاف این عام کتابی یا این عامی که در سنت آمده است، قرائنی بر خلاف ظاهری که از این کلام اراده شده است وجود دارد. وقت این علم اجمالی هست، خب با وجود این علم اجمالی دیگه شما نمیتونید به ظاهر عموم تمسک کنید الا بعدن فحص. باید فحص کنید، چون الان یه عامی رو دیدید میگم خیلی خوب، نکند این عام تخصیص خورده باشد مثل خیلی از عامای دیگه. این علم اجمالی به ورود مخصصات در بسیاری از عمومات، این علم اجمالی مانع از عمل به عام میشد تا چی؟ تا زمانی که شما فحص از مخصص بکنید. و بنابراین قضیه این علم اجمالی به این که واجبات و محرماتی در شریعت مقدسه وجود دارد که این عمومات تخصیص خورده در ذیل اون واجبات و محرمات، توجه می‌فرمایید؟ این شما رو وادار می‌کند، میگه نمی‌شد به این عموم تمسک کنی، باید صبر کنی، فحص از مخصص بکنی. اگر فحص از مخصص بفرمایید که کردی و مخصصی نیافتی، میتونی به عام تمسک کنی. پس بنابراین ظهور منعقد است، عموم در عمومش ظاهر است و حجت است، لکن علم اجمالی دارید. علم اجمالی به وجود مخصص مانع از عمل کردن به این عموم میشد. توجه فرمودی؟ و این علم اجمالی مانع از عمل کردن به عموم میشد، علم اجمالی به وجود مخصص. توجه کردید؟ خب این هم ولی زافر بودن، باید فحصی از مخصص بکن. یه ایراد وارد کرده اند بر این داستان علم اجمالی، به این که این علم اجمالی به وجود مخصص و مقید بله وجود دارد، اما اگر بخن شما این علم اجمالی رو به عمومش اخذ بکنید، این علم اجمالی من الممکن که چون هر جا احتمال بدید این علم اجمالی ممکن است مخصصش باشد، باید فحص بکنی. و من المحتمل که این مخصصات تو کتب عامه آمده باشه، و من المحتمل لااقل احتمال اغلاییش، و من المحتمل که در بفرمایید یک کتاب تاریخی آمده باشه، در یک کتاب بفرمایید تفسیری آمده باشد، در یک کتاب عقائدی آمده باشد، در یک کتاب دعا آمده باشد مخصص. بنابراین اگر قصه این علم اجمالی باشد، واجب است بر شما هر جایی که احتمال عقلایی وجود این مخصص است شما فحص کنید. بنابراین دیگه مختص به کتب روایت شیعه، اونم تو مزانه چی؟ در مزانه وجودش نیست که یه وسائل رو نگاه کنید، ابوابای مشابهش رو نگاه کنید و بعد بخن حکم بده. نه، شما میبایست مراجعه بکنید به هر کتابی که احتمال عقلایی میدهید که این مطلب تو کتاب باشه. یعنی بنابراین کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی رو هم باید ببینید، کتب عقائد علامه هلی رو هم باید ببینید، کتابای بفرمایید که تاریخ و مقتل را هم باید مرور کنید، شما کتابای سیر را باید ملاحظه کنید، لعل مخصص تو اونا باشد. اگر اینجور باشد، کار به این گشادی باشد که برای یه عموم شما بنا باشد این همه کتاب مراجعه کنید، و می اصلا عمر کسی کفاف نمیدهد که بخواد اینقدر تتبع بکند در مورد یه مسئله. وقت چه جوری بخواد یه کسی اول تا آخر فقه رو 54 کتاب فقهی رو استنباط بکنه؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اگر این علم اجمالی باشد دیگه هیچ مجتهدی تمکن از فحص لازم رو نخواهد داشت و این علم اجمالی منحل نمی‌شد، مگر اینکه شما هر جایی رو که احتمال میدید برید و فحص بکنید. و وقتی مصیبت میشه، کی دیگه میتوند استنباط کند و اجتهاد کند؟ این اشکال را کرده بر این استدلال و بر این اساس گفتن داستان فحص از مخصص مبناش علم اجمالی نیست. این که باید از مخصص فحص کنید مستندش علم اجمالی نیست. اگر علم اجمالی بود مصیبت بود، هرچه کتاب شما باید زیرا رو کنید. حالا شما نگون ما با کامپیوتر امروز سرچ میکنیم. اولا که کامپیوتر در بفرمایید چند دهه قبل نبود است. ثانیا با کامپیوتر شما چی سرچ میکنید؟ باید که کلمه رو داشته باشید تا سرچش کنید. بنا نیست که خاص شما کلمش چه باشد، چون ما نمیدونیم این خاصی ها میبینید یه خاصی است که اون کلمه مورد نظر شما نیست، اما کلمه دیگری است که افاده همون معنا رو میکنه. بنابراین کامپیوتر هیچ کاری برای شما نمیتونه، چون کامپیوتر فقط کلمات رو به شما میداد، معانی رو که به شما نمیداد که. شما نمیتونین بگون که ببین این معنا رو هرچی دارید برای من بیار. توجه میکنید؟ اینجور که نیست. بنابراین امروز هم مشکلی شما را حتی با وجود این کامپیوترهایی که بله بفرمایید با سرعت فراوان برای شما حل نمیکنه. پس بنابراین گفتن داستان فحص ربطی به علم اجمالی نداره. این اشکال تمام نیست که بر استدلال کردن. چرا؟ چون درسته که علم اجمالی وسیعه، الا این که این علم اجمالی به این وسعتی که گفتن احتمال دارد مخصص در هر کتابی باشد و بنابراین همه کتب میبایست مورد مراجعه قرار بگیرد، این علم اجمالی منحل میشد به یک علم اجمالی صغیر دیگری. درست شد؟ و وقتی اون علم اجمالی کبیر منحل شد به این علم اجمالی صغیر، این علم اجمالی صغیر فقط تنجیز میارد و همین در حق ما منجز است. یه مثال برای شما بزنم بعد توضیح. فرض بفرمایید که ما میدانیم 5 تا ظرف هست. بله، الان شما 50 تا ظرف دارید. در این 50 تا ظرفی که دارید و مایع درش هست، احتمال میدهیم یا میدانیم، علم داریم که 5 تاش نجسه. خب 50 تا ظرف تو این تاخچه ها، علم اجمالی داریم 5 تاش نجس است. این علم اجمالی منجزه، شما باید از همه این 50 تا ظرف چیکار کنید؟ اجتناب. درست شد؟ خیلی. این علم اجمالی کبیر. حالا تو این تاخچه 10 تا از این ظرف هاست. خیلی خوب. به یک نحوی برای شما، حالا اما به شهادت بینه، اما به علم، به هر علتی، برای شما مشخص شد که تو این تاخچه که 10 تا ظرف است، 5 تا از این 10 تا نجسه. 5 تا از این 10 تایی که تو این تاخچه است نجسه. این علم اجمالی چیه؟ صغیر شماست. او علم اجمالی کبیر 50 تا الان انحلال پیدا میکند به این علم اجمالی صغیر. الان دیگه شما واجب است از این 10 تا اجتناب کنید، از اینایی که تو این تاخچه است. 10 تاست، علم اجمالی دارید 5 تاش نیست. چرا؟ چون شما بعد اینکه این علم اجمالی دوم حاصل شد، اونی که 40 تایی دیگری که تو بقیه تاخچه هاست، اونا میشد مورد شک بدوی. اصلا شک دارید اونا نجس است یا نه؟ اصالت و طهاره میگه چیه؟ میگه پاک است. پس علم اجمالی کبیر به وجود 5 اناء نجس در این 50 تایی که دور تاخچه هاست الان منحل شد به این علم اجمالی صغیر. چون ما احتمال میدیم او 5 تایی هم که ما فکر میکردیم داخل 50 تا باشد، اون 5 تام همین 5 تاییست که داخل 10 تاست. و بنابراین علم اجمالی کبیر شما منحل به این علم اجمالی صغیر میشه. دیگه از این 10 تایی که تو این تاخچه هست باید اجتناب کنید، 40 تا دیگه اصالت و طهاره در موردش جاری. یعنی علم اجمالی کبیر شما منحل شد به یک علم اجمالی صغیر، دایرش کوچیک شد. این بیان تو ما نحن فی هم میاد، ولو این که مخصصاتی که صادر شده باشد در کلام ائمه احتمال دارد فی کل کتاب موجود باشه، لکن این علم اجمالی کبیر منحل میشد به یه علم اجمالی صغیر. و اون علم اجمالی صغیر چیست؟ و اون علم اجمالی صغیر این است که ما میدانیم که مخصصات صادر شده از ائمه معصومین در کتب اربعه جمع آوری شده و نهایتاً در این کتاب شریف وسائل است. خیلی بخوای گشادش کنی از وسائل، برو جامع احادیث شیعه آقای بروجردی. احتمال میدهیم که تمام مخصصات صادر شده از ناحیه معصومین در وسائل یا در جامع احادیث شیعه باشد و دیگه غیر از این اصلا چیزی به عنوان مخصص نباشد. این علم اجمالی هم داریم، اونم تازه نه تو 30 جلد وسائل و 30 و چند جلد جامع احادیث شیعه، نه تو ابواب مناسبش. و الا ما یه مسئلهی در باب طهارت که میخوام نمیریم تو دیات و قصاص که ترجمه میکنیم. یه مسئله ای در کتاب فرض بفرمایید حج بخواییم، کتاب حج که نمیریم این مسئله رو در باب طهارت و صلات و بفرمایید که زکات و بقیه کتاب ها، نه، حتی تو خود اون کتاب و تو ابوابی که مشابه این معنا وارد شده اونجا فحصه از مخصص میکنیم. توجه میکنیم وقتی فحصه از مخصص دایرش اینقدر کوچیک شد، خیلی خوب، و ما علم اجمالی بزرگمون منحل میشد به این علم اجمالی. یعنی وقتی میدونیم مخصصات در این ابواب خاص آمده است، احتمال میدیم دیگه غیر این ابواب خاص هیچ مخصص دیگری نباشه. بنابراین او علم اجمالیه به او کبیری که گفته یجب و فحصه کل کتاب که شما احتمال میدهید مخصص درش وارد شده باشد، اون علم اجمالی کبیر منحل میشود به این علم اجمالی صغیر. وقتی منحل شد به این علم اجمالی صغیر، این که دیگه مشکلی نیست که برای مخصص میخواید دو تا باب ببینید، سه تا باب ببینید، خب سه تا پنج تا باب تو وسائل رو میخوایی نگاه کنی، این که دیگه مانعی ندارد. بنابراین اشکال دفع میشد که میگفتن که این تکلیف ملایطاق است، اصلا کی میتواند اینقدر فحص کند، ممکن نیست، اشکال برطرف شد. بله، این اشکال برطرف شد، لکن یه اشکال دیگه میاد و اون اشکال دیگه چیه؟ و اون اشکال دیگه این است که مقتضی برای وجوب فحص اگر این علم اجمالی باشد، این علم اجمالی اقتضا دارد شما فحص بکنید تا مادامی که منحل نشده است. اما وقتی که منحل شد دیگه وجوب فحص ندارد. ببینید داستان اطلاقات و عمومات که یکی یا دوتا نیست که. شما یه وقت میبینید هزار تا عموم دارید یا اطلاق و از اون طرف هم مخصصات دارید. حالا این اگر علم اجمالی صغیرم باشد، ما 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا عام را فحص از مخصص کردیم. حالا یا مخصص پیدا نکردیم یا کردیم، فرق نمی کنه. وقتی این عمومات را براش مخصص پیدا کردیم، اون وقت دوباره علم اجمالیمون منحل می شه. یعنی احتمال می دهیم برای بقیه ی عمومات اصلا دیگه مخصصی در کار نباشد. علم اجمالی منحل شده، دیگه علم اجمالی نیست، اما بازم آقایون میگن باید فحص از مخصص کنیم. این میشد اشکال. یعنی این وجوب فحص از مخصص نمیتوند مبتنی بر علم اجمالی باشد، چون شما اگر برای 50 تا برای 100 تا از عمومات فحص کردی یا مخصص یافتی یا نیافتی، احتمال میدی برای باقی مانده از عمومات دیگه اصلا مخصصی وجود نداشته باشد. بنابراین علم اجمالی منحل شد، دیگه علم اجمالی نیست، اما بازم میگن برای بقیه هم باید فحص از مخصص بکنیم. پس معلوم میشد داستان فحص از مخصص مبتنی بر علم اجمالی نیست، چون ولو علم اجمالی نباشد بازم میگن فحص از مخصص برات لازم است. فلذا این اشکال بر استدلال باید بشود. اما اشکالی که این علم اجمالی دایرش خیلی وسیعه، میگن دایرش رو زیق میکنی، کوچک میشد به علم اجمالی صغیر. اما این نحو که بیان، این اشکال مهمی است که آقا از یه مقداری که رفتی جلو، مثل فقه را که استنباط کردی، خب دیگه احتمال میده که برای عمومات بعدی دیگه مخصصی نباشن. علم اجمالیت منحل شد. ولی بازم میگن تو بقیه هم بازم باید فحص از مخصص بکنه. در حالی که علم اجمالی منحل شده ولی میگن بازم فحص از مخصص لازم است. بنابراین مستند بفرمایید که فحص از مخصص نمیتواند که علم اجمالی باشد. خب مرحوم آقای نائینی بیان دیگری دارند، یعنی این علم اجمالی رو که خدمت شما گفتیم به نحو دیگری تقریر میکنند و میفرمایند که این علم اجمالی انحلال پیدا نمی کند. بیان آقای نائینی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.